صفحه 461. دیباچه به پایان رسید. اگر عمری بود اصل کتاب را خواهم نوشت. برای خودم می نویسم. شما می توانید بخوانید یا نخوانید. همسایه ها به محمود که مرا راه نمایی کرد. تمامی اسامی عوض شده. محمود جون، ازم خواسته بودی با همون زبونی که باهات حرف میزنم از همسایه ها و همسایگی در قدیم بنویسم. 7-8 ماه دست به قلم نبردم و راجع به این مطلب فکر میکنم. از همسایه ها نوشتن چندون سخت نیست، اما به زبون اون موقع هم نوشتنش سخته هم خوندنش. تازه معلوم نیست همه ی ریزکاری های اون زمانو به یاد بیارم. اما خودم از پیشنهاد تو خوشم اومده. پس یا انی، فقط نمیدونم چرا از وقتی این کارو شروع کردم همش فکر میکنم تو پهلوم نشستی و دارم واسه تو میگم. باور کن بعضی وقتا فکر میکنم میپری تو حرفم، یعنی تو نوشته هام، و من به تو جوابم میدم. باری، راجب یکی از همسایه ها، یعنی خانواده میز عبدالله، تو جلد اول کتابم شرح مختصری دادم. اگه قسمت آخر اونو خوب خونده باشی، متوجه میشی که رابطه ها نه اون چیزی بود که امروز بشه حتی فکرشو کرد. بارها شنفته بودیم که از حق همسایه صحبت میکردن. میگفتن اگه همسایه یک کسی گشنه بخوابه و اون بدونه، اگه خودش باشی کمه پر سرش رو متکا بذاره، خدا اونو نمیبخشه. تو خونه میز عبدالله یه زن و شوور میشستن. شوور عریضه نویس پشت دادگستری بود. در اومد خیلی کمی داشت. اتاقم اجاره کرده بودن ماهی 6000. مرد بلند قد و باریک اندوم بود. رخت نیمدار می پوشید و همیشه یک کلاه شاپکا روی سرش بود. کسی سرش رو ندیده بود، اما گمونم کچل بود. مثل این که تریاکیم بود. هر دوتا کم و بیش نسبت به اون زمان مسن بودن. یعنی 45-50 سالو داشتن. زن هم لاغر، اما برعکس شوهر قد کوتاه بود. نمیدونم به چه علتی مرده هر شب زنه رو میزد. هر شب هم زنای همسایه زنه رو از دست اون نجات میدادن و طبق معمول اونا رو با هم آشتی میدادن. بچه نداشتن. زن کدبانوی بود که همیشه به تمیز کردن همون اتاق و اساسیه مختصرش مشغول بود. یه دفعه زنای جوان همسایه دور زنه رو گرفتن که اگه شبا خودتو بزک کنی و رخت خوب بپوشی، شوهرت دیگه تو رو نمیزنه. اون وقتا و تو اون سنا بزک رو خوب نمیدونستن. اما بالاخره خانومه قبول میکنه. زنای همسایه از بعد از ظهر اونو با خنده و شوخی بزک کرده بودن و هر فوت و فنی بلد بودن روی اون بنده خدا به کار برده بودن. نزدیک اومدن شوهره بزک تموم میشه و زنا با خنده و شوخی به اتاقشون بر میگردن. اون شب یکی از بدترین شبای اون زن ساده بود. به محض اینکه شوهره اونا با اون سر و وضع میبینه، پی به شیطنت زنای همسایه میبره و اونا زیر بدترین کتکا میگیره. زنای همسایه جرأت نمی کردن به اتاق اونا برن و اون بیچاره رو نجات بدن. بالاخره بابای من و یکی از مردای دیگه به اونجا رفتن و زن بدبخت رو از زیر ضربه های شوهر آتیشی بیرون کشیدن. پس از این قضیه اونا خیلی زودم یه اتاق دیگه اجاره کردن و از اون خونه رفتن. تو اون خونه اول که ما می شستیم روزی نبود که برای گرفتن یکی از مایه تاج و پخت و پز به خونه همسایه ها سر نزنیم. اونا هم همینطور. اصلا خونه اونا رو خونه خودمون می دونستیم. بارها برای گرفتن دوتا پیاز، یه قاشق روغن، یه خورده زردچوبه، فلفل نمک به خونه همسایه ها رفته بودم و اونا هم برای گرفتن همین چیزا به خونه ما اومده بودن. هیچ وقت نشد که مادرمون ما رو برای گرفتن چیزی از همسایه ها برفسته با ما دست خالی برگردیم. واسه این که اگه اولی احیانا نداشت، دومی و سومی حتما داشتن. تو اون محلی نفر دست آس داشت که هر خونه ای میخواست بلغور گندم رو جو درست کنه، خودشون میرفتن دست آس و از تو هشتی اونا ور میداشتن. اگه صاحب خونه رو میدیدن سلام و علیکی هم میکردن و اگه نمیدیدن بعد از اینکه کارشون تموم میشد اونا جای اولش میذاشتن. حلیمه خاتون هم تو خونه ما یه اتاق اجاره کرده بود. اگه بهت بگم عزیزم، ما مادرمونو میگفتیم عزیز. وقتی خبر مرگ اونا شنفت چقدر گریه کرد باور نمی کنی. تا یه سال پیرن سیاهو از تنش در نیاورد. هر موقع و به خصوص نمی دونم چرا غروبا یاد حلیمه خاتون می افتاد، خونه به صورت عزاخونه در می اومد. اونقدر عزیز غصه دار بود که این حال او به ما هم سرایت کرده بود. هر شب با اون به یاد حلیمه خاتون گریه می کردیم. حالان گریه میکنم؟ کی گریه میکنه؟ عشق خودش میاد. بعضی وقتا آدم رو رسوا میکنه. چی داشتم میگفتم؟ آره، حرف حلیمه خاتون بود. با شوهر و دخترش یه اتاق از عزیزم اجاره کرده بودن. گفته بودم که ما به ننمون میگفتیم عزیز. اونقدر این اسمو گفتیم که همه یادشون رفت ننه از خودشم یه اسمی داشته. حتی بابامون به اون میگفت عزیز. همسایه هایی که یه خورده رو درواسی داشتن بهش میگفتن عزیز خانم. اما ما میدونستیم اسم راست راستی عزیز چیه. خانباجی برامون گفته بود. خانباجی ننه عزیز بود. یعنی مادر بزرگ ما. اون میگفت مظفرالدین شاه روزی که فرمان مشروطیت رو امضا کرد، شبش عزیز به دنیا آمد. پس اسم بچه که ننه ما باشه شد مشروطه. بعدن وقتی دوره رضا شاه سجلت احوال می دادن، از ننه پرسیده بودن اسمت چیه؟ اونم گفته بود مشروطه. مامورا مثل این که اسم جن شناخته باشن رم کردن. وقتی سجلت ننه از ثبت احوال اومد، معلوم شد اسم شده محترم. مأمورا این اسمو براش گذاشته بودن و تا وقتی زن بابامون شد اونو مشروطه صدا می کردن. بابا اول محترم صداش می کرد. اما از وقتی ما بهش گفتیم عزیز، اونم گفت عزیز. خط از دستم در رفت. آره می گفتم. حلیمه خاتون ماهی 12,000 یعنی 1,200 به عزیز کرایه می داد. خونه 2 اتاق بیشتر نداشت. بعدن که بابام پول دار شد یه اتاق دیگه هم ساخت. اتاق ما 2 دری بود. یعنی تقریبا 3 در 4. اون یکی 1 دری یعنی 2 در 3 ضرب می شد. هر 2 اتاق دراشون به حیاط باز می شد. اما یه در وسط اونا بود که ما همیشه از اون در به اتاق همدیگه می رفتیم. فقط شبا این در بسته می شد که بازم صدای همدیگه رو می شنفتیم. این خونه رو بابا بزرگ عزیز برای پسر 18 ساله و یکی یه دونش وقتی دوماد شد خریده بود. خانباجی آبستن بود که شوهره روانه اون دنیا شد. وقتی بچه به دنیا اومد خانباجی حتی دست به بچه نزد. چه برسه که به اون شیر بده؟ به شدت وسواسی بود و می گفت بچه منو نجس میکنه. وقتی هم که چند روز از زایمونش گذشت و تونست را بره، از اون خونه زد به چاکوی شوهر دیگه کرد. حالا معلومه که ننه ما بهش از این که به دنیا بیاد صاحب خونه شده بود. بابا بزرگم از خوشقدمی ننمون همچین که بچه به دنیا میاد فلنگو میبنده و خلاصه زن بابا بزرگ و نوش که تازه چشمشو به دنیا باز کرده بود، تون خونه میمونن. شیر خشک و این حرف هم که تو کار نبوده. نمیدونم مادر بزرگه با چی بچه رو بزرگ کرد و تحویل دنیا داد و خودش هم دنبال پسر و شوهرش به راه افتاد. ننه هنوز خیلی جوان بوده که تنها میشه. به بعضی قوم و خیش‌ها داشت که تا وقتی ما کم سن و سال بودیم بازم اونا رو می دیدیم. خونهشون می رفتیم و اونا هم خونه ما می اومدن. کم کم اونا هم مردن و رابطه قطع شد. چی؟ بازم گریه می کنم؟ گفتم که عشق خودش میاد. آخه عباس آقا دوماد خاله عزیز مرد خیلی خوبی بود. زنش هم همینطور. یادمه یه دفعه که دختر خانه اومده بود خونه ما، تازه تلویزیون خریده بودیم. تا مردی رو صفحه تلویزیون دید، تون تون صورت خودش رو با چادر پوشوند. هرچی خواستیم بهش حالی کنیم که بابا این فقط عکسه، اما آقه خودش تو اون یعنی جعبه تلویزیون نیست. به خرجش نرفت. بابا بزرگ عزیز تو بازار لحاف‌دوزای دکون بزرگ داشت. خانباجی برامون گفت. با غذاخونه قرار داد داشته که رخت غذاقا رو بدوزه. چند تا شاگرد و چرخ خیاطی پایی داشته که صبح تا شب سفارش های غذاخونه رو می دوختن. اسمش کریم بود. از میدون کافروش های سد اسماعیل که می خواستیم بریم تو بازار، همون اول بازار لحاف‌دوزا بود. مثل این که اون وقتا هر کی با قزاق‌خونه کار میکرده با پول میگرفته، با حس یه درجه همردیفی قزاقی هم داشته باشه. به هر حال به بابا بزرگه درجه همردیف سلطانی میدن، که یعنی همردیف سروان. برای همین بهش میگفتن کریم خان سلطان. خانباجی پوز میداد که دخترش نویه سلطانه. وقتی ما فهمیدیم این لقب از کجا به بابا بزرگ داده شده و اینو به خانباجی گفتیم، تو نبرف. اما مثل این که خودش هم میدونست. تو همون خونه عزیز چند تا چرخ خیاطی پایی دیده بودم که باقی مونده یه ارثیه پدر بزرگه بود، که وقتی بابا خواست یه خونه دیگه بخره اونم فروخته شد. بازم حاشیه رفتم. آره، از حلیمه خاتون میگفتم. بلند قد و خیلی لاغر بود. خنده از لبش دور نمی شد. خیلی با عزیز دوست شد. تا به سونا فکر می کردم یه پیرم بیشتر نداره. روزی که اونو می شست و رو بند پن می کرد، اونقدر با یه چادر را می رفت تا پیرنه دونم می شد. اون وقت اونو می پوشید. خیلی به فامیلش می نزید. تو اون چند سالی که همسایه ما بود، هیچ کدوم از فامیلاشو ندیدیم. اونم سراغ اونا نمی رفت. بعدن فهمیدیم که راش نمی دن. هنوز دختر جوانی بوده که آبستن می شه. فامیلش هم اونو بیرون می کنن. چند سال خونه یکی از آشناهای فامیلشون زندگی می کرده که کمک اونم بوده. خونه اشرت خانم همون آشناشون تقریبا روبروی خونه ما بود. همونجا بچه به دنیا میاد که دختر بوده و اسمشو می زارن حوریه. بعد از چند سال آقا میتی باهاش عروسی میکنه و اولین جایی که واسه یه زندگی مشترک کرایه میکنن اتاق خونه عزیز بود. وقتی اومدن خونه ما شکم حلیمه خاتون بالا بود و یکی دو ماه بعدش هم زائید که پسر بود و اسمشو گذاشتن هوشنگ. حوریه یکی دو سال از من بزرگتر بود. 3-4 سال بیشتر نداشتم. اما اومدن اونا رو مثل خواب به یاد دارم. آقا میتی سجلت دختره رو به اسم خودش گرفت. پس حالا حوریه دختر اون بود. آقا میتی شاگرد خراط بود. بارها اونو تو بازار نجارا پشت دستگاه خراطی دیده بودم. با یه پا چرخو نگر می داشت. با یه دست چوب کار رو می گردوند. یعنی چوب کمون مانندی که یه تسمه داشت به دست می گرفت. تسمه دور چوبی که با هاست تراشیده بشه میپیچید و با جلو و عقب رفتن دست چوب به سرعت میگشت. با یه دست و یه پاشم موقع رو روی چوب نگر میداشت. به نظر من کار شبیه چشمندی بود. با چنون سرعتی از یه تیک چوب یه گوشکوب در میابرد که مبهوت میشدم. تو دکون پر بود از چوبای تراشیده و نتراشیده. میل زورخونه، تن یه غلیون، پایه یه کرسی، دسته بین و کننگ و خلاصه هر چیز چوبی تراشیدهی اونجا چیده شده بود. حلیمه خاتون خیلی امروزی بود. از وقتی که اومد خونه ما گفت به من بگین خانم هوری. واسه این که مادر هوریه بود. مادرم و همسایی های دیگه که چند سالی با اسم حلیمه عادت کرده بودن خاتونش رو نمی گفتن. خیلی تلاش کردن تا با این اسم عادت کنن. اگه کسی اونو با اسم خودش صدا می کرد جواب نمی داد. خدا بیامرزدش. خیلی به فامیلش می نازید و قمپوز در می کرد. هر چقدر خانم هوری بلند قد و لاغر بود، آقا میتی چاق و کمی کوتاه بود. صورتی به شدت سرخ داشت که بعدن فهمیدیم فشار خونم داره. با بابام خیلی زود دوست شد. شبای زمستون، علل خصوص شب چله با شبای عزاداری، یا تو اتاق ما و یا تو اتاق اونا دور کرسی می شستیم. شب چله رو می چیدیم رو کرسی و آبگوشت رو با هم می خوردیم. شوم همیشه آبگوشت بود. شبای عزا بابا مرثیه های عرفانی می خوند. شب عاشورا هم درویش صحرای کربلا رو می خوند و همه گریه می کردن. شبای دیگه مخصوصاً ماه رمضان خانم هوری که کمی سواد داشت امیر ارسلان نامدار رو می خوند. اصولاً کتاب امیر ارسلان از خانم هوری جدا نمی شد. هرچه عزیز و دیگرون بهش می گفتن خانم هوری اینقدر این کتاب رو نخون آواره می شی یا به خرجش نمی رفت. پیش از شهریور 1320 به همه تهرونی ها گفته بودن خودشون واسه یه بمباردمان آماده کنن. اون موقع بمبارون رو می گفتن بمباردمان. مایحتاج خودشون رو ببرن تو زیر زمین. در زیر زمین رو پرده کلوفت آویزون کنن. چراغ روشن نکنن و از این حرفا. اون شب معروف همون اوله شهریور یه دفعه صدای بمب و توپ ضد هوایی چرت همه رو پاره کرد. اول به آسمون نگاه کردیم و نورافکنا رو دیدیم که تو هوا دنبال چیزی میگشتن. تا اون موقع یه همچین چیزی ندیده بودیم. مثل یه نونه از نور بود که تا بالاهای آسمون میرفت. تیاره ها رو توی نور اونا دیدیم که به آرومی پرواز می کردن. تا اون موقع اینجور تیاره ندیده بودیم. هر چی دیده بودیم تیاره های دوباله بود. بالاخره با فریاد یا حسین به زیر زمین پناه بردیم. زیر زمین ما یک کته جا زغالی بود که تازگی زغال زمستون رو خریده و اونجا رو با زغال، خاک زغال و گونه پر کرده بودیم. خاکه های نرم باقی مونده از سرند زغان و خاک زغان و با آب خیس می کردن. به اندازه یه طالبی کوچک گونده می کردن و توی آفتاب می چیندن و پس از خشک شدن اونا رو تو کته می زاشتن. اسم اونا گونده بود. وقتی منقله کرسی رو خاکه می کردن، یکی از گونده ها رو زیر خاک زغان می زاشتن که تا فردا همون طور کرسی رو گرم نگر می داشت. چند روز بود که با زحمت زغالا رو عقب کته جمع کرده و جای نشستن واسه چند نفر آماده کرده بودیم. یک گلیم کهنه به در زیرزمین آویزون کردیم. چراغم روشن نکردیم. تا وقتی صدای توپ و بم می اومد و حتی مدتی بعد از قطع شدن اونا فریاد یا حسین یا حسین خانم هوری بند نیومد. قرآنم روی سرش گذاشته بود. آخر چراغ روشن کردیم و دیدیم هنوز کتاب امیر ارسلان نامدار روی سر خانم هوریه. چنون صدای خنده ما بلند شد که خودشم خندید. میخندم؟ خب معلومه. آخه یاد اون شب میافتم خندم میگیره. غم زنی ممنوع بود. اما آقا میتی تو خونه غمه میزد. بابام هم غمه میزد. و حتی یه قمه کوچولو برا داداشم خریده بود و به سر اونم قمه می زد. به قمه داداشم می گفتیم گزلیک. دسته و تیغه اون یه تیکه و از فلز خوب ساخته شده و خیلی هم تیز بود. غیر از روزای عاشورا گزلیک کار کارت آشپزخونه رو می کرد. نه بابا و نه داداش و موقع غمزنی ندیده بودم. مثل اینکه چند سال بود بابا دیگه غمه نمی زد. یه روز صبح زود با صداهای از خواب پریدم. روز عاشورا بود. صدا مثل صدای ساطور قصابی بود که روی استخون می خوره. تابستون بود. رو پشت بوم خوابیده بودم. صدا از توی حیاط می اومد. همون طور دراز کشیده از بالای پشت بوم تو حیات نگاه کردم. آقا میتی نبی پاشوره ی حوز نشسته بود و با یه غمی بزرگ به سر خودش میزد. با هر ضربه اون صدای ساتور به گوش میرسید و خون از سرش فواره میزد. خونای ریخته شده توی پاشوره ددمه شده بود. استفراغ کردم و بیهوش شدم. عزیز متوجه شده بود. من و بابوی کاهگل نم زده و قنداق و خلاصه هر چی به فکرش می رسیده به هوش آورده بود. خانم هوری تو خونه ما دوتا پسر زایید. پسر بزرگه که اسمش هوشنگ بود با هم همبازی شد. با اون که 3-4 سال تفاوت سن داشتیم خیلی با هم دوست شدیم. هوشنگ 5-6 ساله بود که مادرش پسر دوم و آبستن شد. ویار می کرد. یه روز حواسه کنده پاچه میکنه. یک کباسی یعنی 1/5 قرون به هوشنگ میده با یه بادیه و یه بشقاب مسی. میگه این پولو کنده پاچه بگیر. اما نذاری کسی بفهمه که تو بادیه چیه ها. آخه کنده پاچه فقط خوراکه ندارا بود و خانم هوری با اون ادعاها نمیخواست کسی بفهمه که کنده پاچه خورده. به بچه سپرده بود که وقتی کنده پاچه رو گرفت بشقابو بذاره روش که کسی توی بادیه رو نبینه. یه وقت دیدم خانم هوری داره توی حیاط به سر و کنده خودش میزنه و موهاشو میکنه. عزیزم هم از خنده ریز سر رفته بود. صدای هوشنگ از توی کوچه میومد که فریاد میزد آی کنده پاچه خوب داریم. به کوچه دویدم. هوشنگ بادیه رو روی سرش گذاشته بود و یه بند فریاد کنده پاچه سر داده بود. وقتی بهش گفتم که مادرش داره خودشو میکشه، تازه یادش افتاد که مامان، اونا مادرشونو اینطور صدا میکردن. سپرده بود کسی نفهمه اون کنده پاچه خریده. بادیه رو رو زمین گذاشت و فرار کرد. من کنده پاچه رو به خونه بردم که خانم هوری تمام اونو تو پاشوره حوض ریخت. در حالی که به شدت گریه میکرد و واسه ی آبروی برباد رفته خودش، نوه خونی را انداخته بود. بچه تا شب جرأت نکرد به خونه بیاد. دست آخر وقتی آقا میتی اومد و از قضیه با خبر شد، اول خیلی خندید که این خنده خانم هوری رو بیشتر آتشی کرد. اون وقت به کوچه رفت و هوشنگو به خونه آورد و جلوی حمله شدید خانم هوری به بچه رو گرفت. هوشنگ ترسیده بود و گریه میکرد. اما من میخندیدم. حالم خندم گرفت. بالاخره زمان فراق رسید. خانم هوری و آقا میتی و بچه ها از خونه ما رفتن. فکر میکنم 10-12 سالی همسایه ما بودن. رابطه کم و بیش برقرار بود. هم خانم هوری میومد خونه ما و هم عزیز خونه اونا میرفت. شنیدم هوریه شوهر کرده و زودم طلاق گرفته. هوریه دختر خوشگلی بود. خیلی زودم یه شوهر دیگه کرد که میگفتن پول دارم هست. یه روز هوریه به خونه ما اومد. خونه رو عوض کرده بودیم. 14-15 ساله بودم. استخون ترکنده و مثل بچه های همسن و سال خودم زلف داشتم. مرتب سلمونی میرفتم. سرم رو شونه میکردم و روغن به زلفام میزدم. تو درگاه اتاق نشسته بودم و پاهام تو حیاط آویزون بود که هوریه اومد توی خونه. زن جوون خیلی خوشگلی شده بود. منو که دید اول نشناخت و وقتی شناخت چنون ذوق زده شد که میخواست منو ماچ کنه. خجالت کشیدم و فرار کردم توی اتاق. هنوزم از این خجالت و فرار خودم عصبانی هستم. سالها گذشت و مادر مرتب به خانم هوری سر میزد. آقا میتی همون سالای اول جدایی از ما، با یه سکته قلبی مسافر اون دنیا شده بود. هوریه دارای چندین بچه بود. هوشنگ داخل خدمت ارتش شده و به استواریم رسیده بود. روزی مادر رو گریون دیدم. معلوم شد هم خبر مرگ خانم هوری و هم هوشنگ شنیده. بازم گریه میکنم. نمیخواد دیگه برون بیاری. ایثار. آمار ندارم ولی فکر نمی کنم طی 20 سال منتهی به جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران قیمت خاربار و مایحتاج عمومی در کشور بیش از 20% ترقی کرده باشد. یعنی تقریبا سالی 1%. معلوم است قیمت سایر لوازم مثل خانه و زمین و امثال آن هم تحت تأثیر همین قیمت ها بوده و چندان سعودی نداشته. تقریبا از 5 سالگی برای خرید مایحتاج روزانه مثل قند، چای، پنیر، ماست و غیره به دکان ها مراجعه می کردم. تا شهریور 1320، یعنی حدوداً به مدت 6 سال، به یاد ندارم حتی یک بار برای خرید چیزی به دکان ها مراجعه کنم و آنها مبلغ بیشتری از روز پیش بخواهند. مسلماً گرفتن حق و حساب از ارباب رجوع در ادارات و احیاناً اختلاس از اموال عمومی وجود داشته، ولی تأمینات یعنی آگاهی بعدی به سرعت قضایا را کشف می کرد و مرتکبین تنبیه می شدند. اگر کارمندی زیاد به کافه می رفت و خارج از توان یک مستخدم اداره بلخرجی می کرد، فوراً دستگیر و منابع درآمد او مورد سؤال قرار می گرفت. کسبه هم واقعاً نمی توانستند گران فروشی و بی انصافی کنند، چون قیمت ها تقریباً ثابت بود و هر مصرف کننده قیمت چیزی را که باید بخرد می دانست. نمی دانم تا چه حد واقعیت دارد، ولی شایع بود راه آهن سراسری ایران با مالیات قند و شکر ساخته شد. و جالب این که این اجناس گران نشد. گفته می شد شبیه حاکم به کاخ سعدآباد می رفته که مقابل هتل دربند که متعلق به خودش بوده تعداد نسبتاً زیادی اتومبیل سواری شخصی می بیند. از هویت مالکین آنها و علت جمع شدنشان سؤال می کند. معلوم می شود گرد همایی تجار قند و شکر است. با کلمات رکیکی می گوید این فلان فلان شده ها حالا آنقدر درآمد دارند که همه صاحب اتومبیل سواری شده اند. واقعیت این است که آن موقع تعداد اتومبیل های شخصی انگشت شمار بود و فقط اشخاص بسیار ثروتمند اتومبیل داشتند. بلافاصله دستور می دهد از هر کیلو قند و شکر مبلغ معینی که مقدارش را نمی دانم مالیات بگیرد، بدون اینکه تاجر حق داشته باشد قیمت را بالا ببرد. در نتیجه در تمام آن مدت ما قند را با همان قیمت ثابت می خریدیم و جریان مالیات را بعدها فهمیدیم. شکر هم در خانه ها تقریبا مصرف نمی شد. چای شیرین را با قند می خوردیم و مصرف شکر فقط برای 3 آورده بود. کاچی برای زاو، فرنی برای مریض و حلوا برای مرده. وقتی صدای توپ و بمب جنگ جهانی در تهران شنیده شد، یک بار قیمت ها بال درآوردند. به خصوص مواد غذایی که در حقیقت ناپدید شدند. بزرگترین خاربار فروشی خیابان اسمال بزاز، دکان 2 دهنه کل اسمال بقال بود. دکانی بسیار پروپیمان که تقریبا روبروی دکان عمویم بود. انبار بزرگی هم در کوچه جنب دکان عمو داشت که همیشه سرشار از خاربار بود. در عرض چند ساعت موجودی دکان و انبار با قیمت‌های حدود 100 قیمت روز پیش به فروش رفت. دانه‌های برنج، نپه، عدس، ماش، طی سالیان طولانی در کف انبار ریخته و با خاک و گل مخلوط و لگد مال شده بود و ضخامتی بیش از 1 وجبه بزرگ پیدا کرده بود. مردم همان را با کلنگ کندند و با قیمتی گران به خانه های خود بردند. شنیده شد که آنها را می شویند. مواد خوراکی را از گلوخان جدا می کنند، می پزند و می خورند. هنوز یک سرباز اجنبی به کشور نیامده بود و اگر هم در مرزها بودند، غذای خود را آورده بودند و حتی یک دانه گندم یا برنج ما از گلویشان پایین نرفته بود.